ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آمریکا و افغانستان درباره بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته بر جای گذاشت. و دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان و جان کری وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترکی اعلام کردند که در مورد بخش‌هایی از موافقتنامه امنیتی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتری داریم از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزای روز شنبه در کابل درباره این پیمان گفتگو کردند. پیمانی که موارد و شرایط باقی ماندن نیروهای ایالات متحده در افغانستان را پس از خروج نیروهای بین المللی تشریح می کند. نیروهای بین المللی قرار است در پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. در یک کنفرانس مشترک خبری با حامد کرزای، جان کری گفت مسئله اصلی که رسیدن به توافقی کامل را بازداشته مسئله حوزه غذایی در مورد نیروهای ایالات متحده است، چنانچه آنها متهم به ارتکاب جرمی در خاک افغانستان شوند.
اما لازم است روشن کنم که مسئله مهم مسئله است که ما آن را قضایی می‌خوانیم. به قضاوت ما مسئولیتی در این توافق وجود ندارد. انجام هر کاری توسط هر کسی بر پایه قانون خواهد بود. اما مسئله حوزه قضایی موردی مناسب است برای رئیس جمهوری که به لوی جرگه ارائه دهد و اطمینان بسیار داریم که مردم افغانستان فواید موجود در این توافق را مشاهده خواهند کرد. اما لازم می‌دانیم بگوییم که اگر مسئله قضایی نتواند رفع شود، در آن صورت متاسفانه یک توافق امنیتی دو جانبه نمیتواند وجود داشته باشد.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز در این کنفرانس خبری گفت
یکی از مسائل مسئولیت نیروهای خارجی است که در این مورد دیدگاه واحدی نداریم. مسئولیت نیروهای خارجی فراتر از اختیارات دولت افغانستان است. از این رو درباره این موضوع با آنها گفتگو نکردیم و این موضوع را به ویژه برای لوی جرگه افغانستان گذاشتیم تا تصمیم بگیرد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده جان کری در واکنش گفت که هر گونه تصمیمی که لویجرگه و پارلمان افغانستان بگیرد مورد احترام خواهد بود. با این وجود وی افزود اگر مسئله حوزه قضایی رفع نشود توافقی وجود نخواهد داشت. ایالات متحده و افغانستان اینک نزدیک به یک سال است که درباره این پیمان امنیتی در حال مذاکره اند. هم‌اکنون حدود 87,000 سرباز نیروهای بین المللی در افغانستان هستند که حدود 52,000 تن از آنها سربازان ایالات متحده اند. واشنگتن امیدوار است حدود 10,000 سرباز را پس از سال 2014 برای دستگیری اعضای باقی مانده القاعده در افغانستان نگه دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. ادامه خبرها. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، طی 3 روز گذشته درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد حدود 50 کشته در شهر حلب بر جای گذاشته است. بنابر همین گزارش، در این درگیری‌ها دست کم 30 تن از هواداران ارتش آزاد و 14 نفر از اعضای امارت اسلامی عراق و شام، گروه مرتبط با القاعده، کشته شدند. در سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه از شورشیان اسلامگرا را به قتل 10 تن از شهروندان غیر نظامی سوریه متهم کرده است. انفجار خودروی بمبگذاری شده در بازارچه محلی در سامرا در مرکز عراق روز شنبه 17 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. به گفته پلیس سامرا، بمب در یک وانت بار جاسازی شده بود و انفجار در حالی روی داد که مردم در آستانه عید قربان در حال خرید بودند. موج خشونت‌ها در عراق طی 7 ماه گذشته به شدت افزایش یافته و در این مدت بیش از 5,000 نفر در خشونت‌های این کشور کشته شدند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، میگوید دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه 1000 میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گفته آقای نوبخت، این کسری ماهانه مطابق قانون باید از محل افزایش 38% درصدی قیمت کالاهای مشمول یارانه مانند حامل‌های انرژی، سوخت، برق و آب تامین شد. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، از احتمال حذف 3 دهک بالای درآمدی از جمع یارانه بگیران خبر داد. بر اساس اعلام آقای نوبخت، دولت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه به بیش از 76 میلیون ایرانی پرداخت می‌کند. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش اقتصادی. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش با نام توسعه و دورنمای اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی که 3 ماه به پایان اون مونده رو منفی 1.2% پیش بینی کرد. این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. رویا کریمی مجد در گفتگویی که با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد داشته، ابتدا از آقای علوی درباره ارزیابی او از این گزارش پرسیده. احمد علوی:
این گزارش در اساس و بنیاد بر اساس اطلاعات رسمی دولت ایران تهیه شده، بنابراین یک نگاه محتاطانه و خوشبین رو منعکس میکنه. مثلا رشد منفی اقتصادی سال گذشته ایران در این گزارش حدود 2% منفی 2% اومده، حال اون که رشد منفی سال گذشته بیش از این بوده. با توجه به اینکه هنوز هم چشم اندازی برای اینکه تحریم ها لغو بشه وجود نداره و قطعیتی وجود نداره و مشکلات اقتصادی ایران هم هنوز فعلیت نیافته کاملا، بنابراین این گزارش که میگه که سال آینده اواخرش رکود پایان میابه، یک مقدار خوشبینانه است و بنابراین میبایست با احتیاط تلقیش کرد، چون ما میدونیم که خروج از رکود در همه دنیا البته با افت و خیز همراهه و هر تلاطم سیاسی احتمالی میتونه اون رو دستخوش دگرگونی کنه و همین مسئله در ایران هم البته ممکنه به وجود بیاد.
آقای علوی، بانک جهانی بر اساس چه شواهدی این رشد منفی رو تعیین کرده؟
شاید بشه گفت مهمترین شواهدی که این گزارش برش تأکید میکنه ظرفیت فعلی پایین بنگاه‌های تولیدی، بحران نقدینگی اونهاست، تداوم اخراج کارکنان این واحد هاست و همچنین ما میدونیم که بخش بانکی و مالی هم مشکل داره، بدهی‌های معوقه، چک‌های برگشتی و همچنین اگه یک نگاهی بیاندازیم به واردات و صادرات که یکی از شاخص‌های اساسی است، اونجا هم میبینیم که حدود 25% بازرگانی ایران کاهش پیدا کرده و اینا همه شواهدی هستن بر اینکه رکود در سال جاری هم ادامه پیدا خواهد کرد.
و آقای علوی، البته ما سال گذشته هم دچار این رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصادی بودیم، چه عواملی موجب شده که این رشد منفی همچنان ادامه پیدا کنه؟
رشد اقتصادی در ایران رانتی و عمدتا ناشی از صادرات نفت و تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد ایرانه. با توجه به کاهش نیمی از صادرات نفت ایران و انجماد دارایی ها و درآمد های خارجی ایران، اینک میشه گفت که واردات نسبت به سال گذشته حدود 25% کاهش پیدا کرده. بخش عمده واردات هم همون کالاهای به اصطلاح صنعتی بوده که در واقع بنگاه ها ازش استفاده میکردن، اون پولش رو اختصاص داده دولت به خاربار و غلات و نیازهای اساسی تر. بنابراین ما میدونیم که این شاخص، این عامل، عاملیه که خیلی تعیین کننده است در اقتصاد ایران و باعث شده که این رکود تداوم پیدا بکنه.
تداوم چنین رشد منفی اقتصادی چه تأثیر بر زندگی روزمره مردم داره؟
به طور کلی میشه گفت که کاهش سطح عمومی تقاضا برای کالا و خدمات یکی از پیامدهای مهم این رکوده. به همین دلیل هم خب با کاهش تقاضا برای کالا و خدمات بیکاری گسترده تر میشه و بیکاری یک زنجیره از مشکلات رو ایجاد میکنه. بیکاری برای این واحد تولیدی باعث میشه درآمد بیاد پایین و کلن تقاضا برای کالاهای دیگه بیاد پایین و برای شرکت‌های دیگه و بنابراین به شکل زنجیره مشکلات از یک بخش اقتصادی به بخش اقتصادی دیگه انتقال پیدا میکنه و مسئله باعث میشه که فقر بیشتر بشه و سطحش گسترده تر بشه و در نتیجه ما شاهد این وضعیت فعلی خواهیم بود و ادامه ایم.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. ادامه خبرها. جیم یونگ کیم رئیس بانک جهانی هشدار داد که با ادامه بحران بودجه، دولت آمریکا با خطر ورشکستگی روبروست و اگر کنگره سقف استقراض دولت را افزایش ندهد، آمریکا و دیگر اقتصادهای جهانی با مخاطراتی جدی روبرو خواهند شد. روز شنبه اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری خواهان را برای دستیابی به توافق بر سر بودجه رد کرده است. جمهوری خواهان پیشنهاد داده بودند سقف استقراض دولت برای پرداخت سررسید بدهی هایش تنها برای 6 هفته تمدید شود تا مذاکرات کنگره و دولت ادامه یابد. حجت الاسلام محمود دهقانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگوید قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همکاری با دولت را به صورت جدی دنبال میکند. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای دهقانی ضمن دفاع از عملکرد قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه اقتصاد تاکید کرده است که حرف‌های غیر کارشناسی مورد قبول نبوده و انتقادها از عملکرد این نهاد اقتصادی نظامی را غیر اصولی و نادرست توصیف کرده است. بسیاری از فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور قرارگاه خاتم الانبیا در حوزه‌های مختلف اقتصادی را مانع فعالیت بخش خصوصی و فسادآور می‌دانند. در سالهای اخیر بسیاری از پروژه‌های کلان اقتصادی ایران بدون برگزاری تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. اما در ادامه اجازه بدید که تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو با هم بشنویم. اگر شما احیاناً پیامی دارید، اگر که مایلید نظرتون رو مانند دیگر شنوندگان ما با ما در میون بگذارید، میتونید به ما زنگ بزنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و اون چیزی که می‌شنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، ما بارها فرموده بودید نظر من با نظر احمدی نژاد منسجم و در 88 آقای احمدی نژاد رو به رئیس جمهوری یعنی شخص شما انتخاب کردید. پس در تمام فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی که ایشون انجام داد و میلیاردها میلیارد دلار سهم نفت این ملت و درآمد نفت این ملت رو به غارت برد و به باد داد، شما هم باید شریک باشید. من از اینجا از رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم. بسرد یک روزنه امیدیه، شاید صدای ما رو این آقایون بشنوند.
عزیزانی که پیام میزنه میگه آقای خامنه‌ای فلان شده، آقای خامنه‌ای فکونده، خامنه‌ای چه بکنه آقا؟ وقتی خودتان لیانت و حضره دارید باید یه نفر باشه من بگردتونه اداره بکنه دیگه. خامنه‌ای بنده خودش گناهی نداره، شما همه از او بدترین. باز برای من قابل احترام هم به اون آدم آقایی که میگه ما را زندانی میکنن 30 سال انقلاب شده ما حالا هرچی گفتیم چرا کسی نیومده دنبال ما را زندانی بکنی؟
خواستم بگم همین تعصب اعتقاد ما ایرانی هاست که آخوند به ایران مسلط کرده. بابا خدایش ما جوان ها هنوز وقتی یه گشت پلیس میبینیم دلمون میرزه و صدای موزیک ایرانی مونیکم میکنیم، چه برسه به موزیک غربی.
من یه پیغام داشتم واسه آقایون اصولگرا و آقای شریعت مداری روزنامه کیهان. من بخواستم بهشون بگم همین آقای رفسنجانی که الان شما به پرپاش بیچید، این یه آقای بوده که آقای رهبر شما رو کرده رهبر جمهوری اسلامی ایران که الان چند سال بر نفر شما یکی ایران هستش. پس کمتر بخواستم بهش بگم که بهشون گیر بدید. این آقای رفسنجانی حتما صلاحتون رو میدونه که داره اینجوری واسه تو تصویر میگیره. سعید هستم از کرمانشاه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم میتونید مانند دیگر شنوندگان ما نظرات خودتون رو برای پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کنید. اما اگر که مایل هستید بیشتر از اون چیزی که رو که از طریق رادیو میشنوید دنبال کنید، در جریان آخرین تحلیل‌ها و خبرها قرار بگیرید، www.radiofarda.com عنوان آدرس وبسایت ماست. اگر که با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به praxi@radiofarda.com ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن سایفون 3 رو بکنید.